ساعت 10 بامداد این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه ایران میگوید به رغم اختلافات و توافق هسته‌ای فاصله‌ای نداریم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده هیئتی را به تهران اعزام می‌کند. و دیپلمات ایرانی ربوده شده در یمن پس از آزادی بامداد پنجشنبه وارد تهران شد. با درود فراوان، حسین قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید به رغم اختلافات تا توافق هسته‌ای فاصله ای نداریم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف روز چهارشنبه گفت اگر غرب واقعا به دنبال دستیابی توافق با ایران است، نیازی به ادامه تحریم ها نیست. بر پایه این گزارش وزیر خارجه ایران گفته است کشورهای غربی به ویژه آمریکا باید بین دستیابی به توافق هسته‌ای با تهران یا ادامه تحریم ها یکی را انتخاب کنند. آقای ظریف بدون اشاره به فرد خاصی افزود مشکل جدی بر سر راه توافق فشار بیش از اندازه افرادی است که ایجاد هراس کرده و سعی می کنند در مسیر مذاکرات موانع ایجاد کنند. در خبر دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه اعلام کرد که هیئتی به ریاست بازرس ارشد آژانس قرار است روز 18 اسفند ماه برابر با 9 مارس برای گفتگو به تهران برود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نهاد سازمان ملل با انتشار بیانیه گفت که آژانس و ایران موافقت کردند که در تاریخ 9 مارس یک جلسه فنی در تهران داشته باشند. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه گفت که آژانس هنوز نمیتواند زمان دقیقی را برای بررسی فعالیت‌های اتمی ایران اعلام کند. در خبر دیگر، دیپلمات ایرانی ربوده شده در یمن پس از آزادی بامداد پنجشنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، نور احمد نیکبخت که در تیر ماه سال 1392 در یمن ربوده شده بود، با اقدامات ماموران وزارت اطلاعات ایران آزاد شده است. خبرگزاری ایران نوشته است که نور احمد نیکبخت پس از رهگیری‌های اطلاعاتی و شناسایی محل اختفای او در اقدامات خاص عملیاتی در یمن آزاد شده است. بر پایه این گزارش، دیپلمات ایرانی در بد به ورود به تهران مورد استقبال حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزیر خارجه و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در خبری دیگر، کیوان صمیمی، فعال ملی مذهبی، به دلیل مشکلات قلبی، کلیوی و ریوی روز چهارشنبه از زندان رجایی شهر به بیمارستان منتقل شد. به گزارش وبسایت کلمه، آقای صمیمی مدیر مسئول نشریه توقیف شده نامه نزدیک به 6 سال است که در زندانهای اوین و رجایی شهر محبوس است. به گزارش کلمه، این روزنامه نگار که 66 سال دارد، یک روز پس از انتخابات سال 88 در منزل شخصیش بازداشت شد. ساعت 10:03 است. در اینجا می‌پردازیم به گزارشی. رؤسای قوای سه‌گانه در ایران به سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا واکنش نشان دادند. از واکنش مقام‌های ایرانی به این سخنرانی بیشتر بشنوید از وحیده پوراستاد.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت به سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا واکنش نشان داد و گفت دنیا از پیشرفت در مذاکرات میان ایران و 5+1 خرسند است، چرا که به تعبیر او این پیشرفت و توافق به نفع منطقه و جهان و حل و فصل معضلات و تهدیداتی است که امروز افراطی‌گری در منطقه و جهان به وجود آورده است. صدای حسن روحانی، رئیس جمهور ایران.
امروز جهان در عصر اطلاعات هست. دیگه دنیای دیروز گذشته که کسی فکر کنه با شعار و یه سخنرانی میتونه افکار عمومی ملتی رو یا دنیایی رو تغییر بده. و هم مردم جهان هم مردم آمریکا هوشیارتر از اون هستن که یک رژیمی که همواره کارش آتش افروزی بوده حالا بخواد با زبان نصیحت صحبت کنه، اون هم رژیمی که به هر حال حال برخلاف مقررات بین المللی، دور از چشم ناظران بین المللی، به دنبال تسلیحات اتمی بود، بمب اتم رو عرض کنم تولید کرده، تعداد زیادی بمب اتم رو ذخیره کرده و در یک منطقه خاورمیانه که ایران همواره در سازمان ملل دنبال خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای بوده، متاسفانه اونها این منطقه رو به این سلاح مخرب آلوده کردن. نه معاهده MPT رو امضا کردن، نه پادمان و سیفگارد رو امضا کردن، نه میگذارن ناظرین بین المللی از مراکز هسته‌ای اونها بازدید بکنن.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در جلسه علنی روز چهارشنبه سخنان نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا را با تعابیری همچون شوی سیاسی، شیطنت گفتاری و شعارهای تکراری نشانه گرفت و گفت ایران هیچگاه دنبال امپراتوری سازی نبوده و نیست. صدای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی:
اگر اسرائیل مایل است و یا کنگره آمریکا علاقمند است فرزند ناخلف خود اسرائیل را روی ویلچر تحویل بگیرند، اقدام نظامی بکنند تا پاسخ خوبنده و همه جانبه نیروهای مسلح ایران را لمس کنند.
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران همچنین بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی، سخنان او درباره همزبان شدن گروه موسوم به دلواپسان در ایران با نخست وزیر اسرائیل را قیاس مع الفارق و غیر منصفانه خواند.
اگر عده‌ای از نمایندگان نگرانی در مسئله هسته‌ای دارند، از باب اهمیت موضوع در صیانت از این دستاورد ملی است. البته بنده به خاطر چارچوب‌هایی که برای مذاکرات مشخص شده است نگرانی ندارم و مقایسه این دل مشغولی برخی از نمایندگان و افراد با رفتار خصمانه رژیم صهیونیستی مقایسه مع الفارق و غیر منصفانه است.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه 12 اسفند ماه با اشاره به حمله منتقدان داخل کشور به تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفته بود گروه موسوم به دلواپسان در ایران با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم زبان شدند. آقای هاشمی رفسنجانی با اشاره به سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا گفته بود نتانیاهو در آمریکا اوباما را تهدید می‌کند و می‌گوید موارد مخفی‌کاری را می‌گوییم، در ایران هم دلواپسان می‌گویند ما اسرار را می‌گوییم. روز چهارشنبه صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران هم در جلسه روز چهارشنبه مسئولان عالی قضایی سخنرانی نتانیاهو را یک نمایش تلویزیونی که حاوی هیچ نکته جدیدی نبود توصیف کرد و گفت
امروز رزمندگان ما، نیروهای مسلح ما، مردم ما مقتدرتر از هر زمان دیگه بر دفاع از حقوق خودشون هستند و مسلماً از این تهدیدها نمی‌هراسند و می‌دانند که پاسخ جمهوری اسلامی در صورت هر گونه تعرض چنان دندان شکن خواهد بود که مجالی برای حیات برای رژیم صهیونیستی باقی نخواهد گذاشت. بنابراین این تهدیدها زمانش تمام شده، اینها به درد تبلیغات داخلی خود کشورها میخوره.
غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در پاسخ به سخنان نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مقاله‌ای با عنوان فریب هسته‌ای نتانیاهو در روزنامه نیویورک تایمز نوشت ایران به عنوان یک طرف مذاکرات جاری در ژنو هجمه به تعبیر او تبلیغاتی نتانیاهو را تلاشی برای گمراه ساختن مردم جهان در مورد جزئیات مربوط به مذاکرات هسته‌ای با استفاده از انتشار اخبار نادرست می‌داند.
پس از گزارش وحید پوراستاد اینک نوبت میرسد به صدای شما و اظهار نظرهای شما درباره مسائل جاری.
بیش از 35 سال اپوزیسیون ایرانی فریاد زدند که جمهوری اسلامی اومول تروریست هست. از طالبان تا امروز داعش و حزب الله همه دست برده جمهوری اسلامی بوده. کسی گوش به حرف اینا نداد. حالا هم 20 سال هست که فریاد میزنن جمهوری اسلامی داره اتم میسازه تا اینکه این بمب اتم به دست پاسداران شرافتمند و دور از فساد بیفته و اونها هم به تروریستا و مافیا بفروشن، اون وقت اوضاع جهان یه چیز دیگه میشه. گوش ندید، گوشهای خودتون رو ببندید.
به نظر من 35 ساله حکومت اسلامی مردمی ایران بسیار قدرتمند است. خواستم خبر ویژه‌ای برای آقای نتانیاهو داشته باشم و اونم اینه که ما حتی در سیاحت از پرتاب موشک لذت میبریم. و خوب میدانیم که رهبر مقتدر ما تحت هیچ شرایطی با شما مذاکره نمی کند و پایبند به اصول اسلامی و آقای امام خمینی است و ما مردم با مشاهدت قدرت حکومت به این انقلاب افتخار می کنیم.
آقای نتانیاهو، اگر که میگن که میدونم این صحبت ها رو اومده تو مجلس آمریکا کرده، اون همه هموقمش مملکتشه، اما این آخوندای همه هموقمشون سوریه، لبنان، فلسطینه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
افزایش تولید خودرو موضوع گفتگویی است از رضا ولیزاده با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس.
سازمان بین‌المللی خودروسازان که مقرش در شهر پاریس هست، در گزارش دیروزش میگه ایران در سال 2014 با یک جهش 47% 1,090,000 خودروی سواری و بازرگانی تولید کرده و بین خودروسازان دنیا قرار گرفته در رده 18. در سال گذشته میلادی به گفته همین سازمان بیش از 87 میلیون خودرو در دنیا تولید شده. چین اولین تولید کننده بوده و آمریکا و ژاپن در این عرصه دوم و سوم شدن. و اما دلیل اصلی رشد جهشی تولید خودرو در ایران در سال 2014 تسهیلاتی بود که در موافقتنامه هسته‌ای نوامبر 2013 ژنو بین ایران و گروه 5+1 برای خودروسازی ایران در نظر گرفته شد، با معلق شدن تحریم آمریکا در مورد این صنعت و خدمات وابسته به اون. با این همه نباید فراموش کرد که به رغم افزایش جهشی تولید خودرو در سال 2014 هنوز ایران با اوج تولید خودش در 4 سال پیش فاصله زیادی داره. در واقع بعد از وضع تحریم ها تولید خودرو در ایران از 1,600,000 در سال 2010 به 1,000,000 در سال 2011 و زیر 500,000 در سال 2012 سقوط کرد. البته در حال حاضر هم خودروسازی ایران از تحریم رنج میکشه، به خصوص در زمینه بانکی، و به همین دلیل تولیدش هنوز برنگشته به سطح گذشته.
این جهش 47% تولید خودرو در ایران چه تأثیری داشته بر کل اقتصاد ایران؟
تأثیر این جهش بسیار مهم بوده برای کل اقتصاد ایران. میدونیم که منابع رسمی آماری در جمهوری اسلامی رشد تولید ناخالص داخلی ایران رو در 6 ماه اول سال جاری خورشیدی 4% اعلام کردند. پژوهش‌های کارشناسی نشون میده که از این رشد 4% نزدیک به 67% مدیون رشد صنعت خودروسازی است و 33% از دیگر فعالیت‌های صنعتی به دست میاد که اونها هم عمدتاً واحدهای بزرگ هستند. به همین دلیله که تأثیر رشد 4% در واحدهای کوچک و متوسط دیده نمیشه و اینها هنوز با رکود شدید دست به گریبان هستند.
حالا به نظرتون چه چشم اندازی پیش بینی میشه برای خودروسازی ایران توی ماهای آینده؟
تجربه تحریم نشون داد که خودروسازی در ایران به شدت وابسته به شرکای خارجی، به خصوص فرانسوی هست و قطعاتی که اینها در اختیارش میگذارند. همین که پژو و رنو به دلیل تحریم همکاری خودشون رو با خودروسازان ایرانی متوقف کردند، تولید کشور 1/4 شد در عرصه خودرو. در آینده هم همینطوره. شماری از مهمترین خودروسازان دنیا منتظر پایان تحریم هستند و برای همکاری گسترده با ایران آمادگی دارند. ولی اگر گفتگوهای هسته‌ای ایران این بار به جایی نرسه، تعلیق‌های پیش‌بینی شده در موافقتنامه ژنو هم پایان خواهد یافت و این خطر هست که تولید خودرو یک بار دیگه سقوط بکنه به 400,000 واحد در سال یا حتی کمتر.
با صدای فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. با سپاس از همراهی شما، همچنان با رادیو فردا بمانید.